ساعت 14 دوی بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 شهریور 1402 برابر است با 2 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه برنامه های متنوع با شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی با ابراز نگرانی از طرح عفاف و حجاب که در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود گفتند به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی با این طرح در صدد اعمال تبعیض سازمان یافته به قصد سرکوب زنان و دختران برای بادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت هستند. در این گزارش که روز جمعه در تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، کارشناسان این نهاد بین‌المللی تصریح کردند که طرح عفاف و حجاب حقوق اساسی انسانی از جمله ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق آزادی عقیده و بیان، حق اعتراض مسالمت آمیز، حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی شهروندان را نقض می‌کند. بررسی این طرح به صورت غیر شفاف و بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و قرار است پس از رأی‌گیری به شورای نگهبان فرستاده شود. آمنه سادات ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به بازجو خبرنگار مشهور است اعلام کرد که دادگاه با شکایت او سپید قلیان را به 15 ماه زندان محکوم کرده است. خانم قلیان دی ماه 1398 در یک رشته توییت نوشته بود که آمنه سادات ذبیح‌پور گزارشگر صدا و سیما و در طول بازجویی او حضور داشته و متنی از پیش آماده شده را برای خواندن از رو مقابل خانم قلیان گرفته بود. آمن سادات ذبیح‌پور به دلیل انتشار این رشته توییت از سپیده قلیان شکایت کرد. آخرین جلسه دادگاه خانم قلیان 31 مرداد ماه بود که به دلیل تن ندادن او به حجاب اجباری به صورت غیرعلنی در مجتمع قضایی کچویی برگزار شد. روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که قرار است به زودی در ایران خودروی تسلا باز و از آن الهام گرفته شد. او در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسش مجری در رابطه با حق کپی رایت و احتمال غیر قانونی بودن کپی برداری و باز کردن خودرو گفت:
این که شما الان گفتید ما تسلا رو آوردیم باز کردیم، این کار غیر قانونی نیست در دنیا؟
تو دنیا که آره، منتها ما به عنوان محقق این کارو کردیم. بحث تحقیقاتی
نگه می‌داریم ماشین تسلا رو.
اون پشت هستن، آره، چند تا هستن که بالاخره ماشین خریدیم دوست داشتیم بازش کنیم. میگم که نکردیم،
ماشین خودمونه، دلمون
چون ببین بحث الهام گرفتن دیگه، ما هیچو کپی نمی‌کنیم. همه دنیا همینطوره، حتی تو طراحی هواپیما.
پایگاه خبری سلام نو در ایران نوشته سامانه خودروسازی دولتی ایران در حال حاضر پراید ساز و وارد کننده خودروهای بی کیفیت متوسط چینی است و حتی با مهندسی معکوس امکان ساخت خودروی تسلا روی خط تولید پراید وجود ندارد. و روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد که شاخص انتظار خانه‌دار شدن در شهر تهران به 112 سال افزایش یافته که شاید به عمر هیچ کس قد ندهد. این در حالی است که در سال 1384 شاخص انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران 22 سال اعلام شده بود. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد اگرچه این شاخص در شهر تهران برای سال جاری 112 سال است، اما برای متولدان اواخر دهه 70 به بعد تا 200 سال نیز برآورده شده است. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سخنرانی در نشست صلح نوبل با تاکید بر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران هر روز رو به وخامت می‌رود گفت مردم ایران قصد دارند نظام جمهوری اسلامی را به شکل صلح‌آمیز کنار بگذارند. مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اعلام کرد که عملیات تعمیرات کلی خط لوله در جزیره خارک و شهر گناوه به زودی آغاز می‌شود و در سریع‌ترین زمان عملیاتی خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری در لبنان در پاسخ به پرسشی در مورد به کارگیری دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها گفت اکنون ابتکاری از سوی سلطان عمان روی میز است و در این چارچوب و این ابتکار گفتگوها در جریان است.
سپاسگزارم از تو. محمد زرقامی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم بر گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنویم. وزیر امور خارجه ایران میگوید برای رفع تحریم ها طرحی به ابتکار سلطان عمان روی میز است. در همین زمینه گفتگوی داریم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
توافقاتی هم که شد اخیراً سر اینه که این درآمدها یا اموال وجودی ایران توی کره جنوبی یا توی عراق آزاد بشه و زندانیای آمریکایی احتمالاً آزاد بشن، اینها خب با همین میانجیگری عمان و قطر اینا شکل گرفت.
قوه قضاییه به دنبال براءت از انتشار تصاویری از دستگیری مهدی یراحی خواننده ترانه‌های اعتراضی. و خبرهایی داریم از تازه‌های ورزش. همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان نشست خبری روز جمعه در بیروت به نقش قطر و عمان در پیشبرد مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و تبادل زندانیان دو کشور اشاره کرد و گفت طرحی هم به ابتکار سلطان عمان برای رفع تحریم ها روی میز است و از طریق آن ابتکار تبادل پیام های نیز در جریان است. اما این ابتکار عملها شامل چه چیزهایی است و تا چه اندازه میتواند در لغو تحریم ها به جمهوری اسلامی کمک کند؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد.
البته میانجیگری ها را چه در مورد قطر چه در مورد عمان و خصوص اونجایی که مربوط به مسائل مربوط به آمریکا میشه رو همیشه اینها یه پای مایه اسلام میدان بودن، یه پای کار بودن و خب ما همین توافقاتی هم که شد اخیراً سر اینه که این درآمدها یا اموال وجودی ایران توی کره جنوبی یا توی عراق آزاد بشه و زندانیای آمریکایی احتمالاً آزاد بشن اگر همون پیش بره، اینها خب با همین میانجیگری عمان و قطر اینا شکل گرفت. ولی تو سطح کلانترش که به اون مشکلات اساسی به برجام و برنامه هسته‌ای و مسائل منطقه ایران برمیگرده، به نظر نمیاد که عمانی ها و اینها اون قدرت داشته باشن که فرض کنید جایگزین کلی از مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در ژنو و در وین تا یه ماهای متمادی بشند. اینی که آیا حالا ابتکار عمان به نوعی برداشتن اون مجموعه صحبت‌هایی که قبلا پیش رفته در کشورهای اروپایی و اونها رو میخواد یه چیزایی بهشون اضافه بکنه و آیا عمان اصولا همچین وزنی رو داره که حالا به تنهایی بتونه این ابتکارات رو به سرانجام برسونه، جای تردیده. از این جهتش به نظر میاد که نهایتا جمهوری اسلامی جز از طریق مذاکره دوباره با اروپایی ها و ادامه همون گفتگوهایی که داشته و اینکه خب حتی اگر با آمریکایی‌ها مستقیم وارد مذاکره بشه که خب اون راه اصلیشه، کما اینکه ما در مورد دوره آقای روحانی هم می‌دیدیم که وضعیتی که به حساب پیش رفت عمدتاً به این خاطر بود موفقیت که خود ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها نشستن و مستقیم مذاکره کردن، هرچند که اینقدر وضعیت مناسب دو کشور، وضعیت منطقه، انتخابات آمریکا، اینها همه مسائل رو پیچیده کرده و علاوه سطحی از پیشرفتی که جمهوری اسلامی با کاهش تعهداتش نسبت به برجام داشته و همچنین اینکه خود برجام هم اصولا داره میره برخی از بندهاش به دوران غروب نزدیک بشه، اینها همه مذاکرات رو اونقدر مسائل اونقدر پیچیده میکنند در رابطه این توافق هسته‌ای که به نظر نمیاد عمان به تنهایی بتونه در میانجیگری کار رو به جایی برسونه.
حسین امیر عبداللهیان با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفتگو داشتن. چقدر این دیدار مهمه؟ نکاتی که در این جلسه مطرح شده بود چی بود؟
برای بزنید که دیدار با حسن نصرالله هر کدوم از این هیئت‌های ایرانی که میرن معمولا علی رغم مسائل امنیتی که سعی میکنن حاله ای از مسائل امنیتی که حول آقای حسن نصرالله ایجاد بکنن در لبنان یا در ایران، ولی دائم میرن و مذاکره میکنن و برمیگردن به نوعی شده یک حالتی از زیارت برای مقامات ایرانی اونجا که میرن. ولی تا اونجا که به رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی برمیگرده این دیدارش، واقعش اینه که در رابطه با لبنان بیش از اینه که ایران بتونه کمک اقتصادی بکنه به این کشور، اونطوری که مثلا پایگاه حزب الله رو قوی بکنه، چه از لحاظ سوخت که خب این موقعی شروع کردن به ارسال سوخت به لبنان، یا این وضعیت بحران اقتصادی که هستش. یه مقدار الان شاید بیش از پیش مسائل مربوط به این اختلاف ها و مشاجراتی که با عربستان در صحنه سیاسی لبنان دارن مطرح باشه. میدونی که خب الان ماخاص لبنان رئیس جمهور نداره و انتخابش به خاطر همین طور مستقیم و غیر مستقیم به خاطر منافع و مصالح کشورهای دیگه که در صحنه لبنان فعالن، از جمله ایران و عربستان، مثلا به تعویق افتاده، موفق نمیشه. شاید در این زمینه ها با اسلام با تجربه مشاورشی که در مناسبات ایران و عربستان شده، مذاکراتی بوده بین آقای امیرعبداللهیان و حسن نصرالله که در این زمینه مثلا شاید توافقاتی ایجاد بشه برای اینکه انتخابات ریاست جمهوری به پیش بره. و مسائل مربوط به چیزهای اقتصادی هم خب همونطور که گفته شد در حد قول و قراره، یعنی در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی خودش به لحاظ تحریم ها وضعش طوریه که الان آزاد شدن این دارایی‌هاش در کره جنوبی رو جشن گرفته، کشوری که میتونست ظرف این سال ها 400-500 میلیارد دلار نفت بفروشه به خاطر تحریم ها، حالا از اینکه این مقدار 5-6 میلیاردش آزاد میشه کلی دچار شعف و شوق شده، یا کار به جایی رسیده که خود آقای خامنه ای هم از آن میکنه که این تحریم ها وضعیت معیشت مردم رو مشکل کردن، بدون اینکه توصیه بکنه که خب ما چجوری میتونیم سیاست خارجی اون رو تغییر بدیم که کل مسائلمون رو با جهان حل بکنیم، که این تحریم ها چیزی نبوده که مسائل هسته‌ای ایجاد بشه. کل سیاست جمهوری اسلامی از 40 سال پیش وضعیتی رو ایجاد کرده که این نوع فشار اقتصادی در رابطه با ایران مطرح بوده. یک همچین کشوری حالا مدعی کمک به لبنان هستش، میتونه همونطور که اشاره شد تو زمینه سوخت و ارسال نفت و این حرفا به کشتی اعزام بکنه، ولی با وضعیت مالی که ایران داره و وضعیت حتی برخی از جنبه‌های تخصصی و مثلا فنی پیشرفته که داشته مهندسیش، اونها هم ما با توجه به سهم مهاجرت و وضعیت مهاجرت در میان نیروهای متخصص ایران، حتی تو اون زمینه‌ها هم داره میره که جمهوری اسلامی بیش از پیش دستش خالی بشه. از این جهتش در این زمینه‌ها بیشتر صحبت و شعار تا اینکه واقعا جنبه مابعضا عملی پیدا کنه صحبت ها.
گفتگوی شنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همطور که میدونید مهدی یراحی درست 3 روز پس از انتشار ترانه روسری تو بازداشت شد. او این ترانه رو به زنان ایران تقدیم کرده بود. در همین زمینه فرستاده ی ویژه آمریکا در امور ایران در پستی در حساب ایکس یا توییتر سابق بازداشت مهدی یراحی ترانه سرا و خواننده رو محکوم کرد. به گفته آبرام پیلی، حکومت با بازداشت او تلاش میکنه تا صدای مردم ایران رو خاموش بکنه. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی در مورد واکنش ها به بازداشت این خواننده منتقد گزارشی داره که با هم میشنویم.
در ادامه واکنش به بازداشت مهدی یراحی، خواننده معترض، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در پیامی در حمایت از او نوشت که این خواننده معترض با ترانه هایش به گفته او حکومت دینی استبدادی در ایران را به چالش کشیده است. خانم محمدی در این پیام که امروز جمعه در حساب اینستاگرامش منتشر شده نوشت:
مهدی یراحی با خواندن روسری تو در بیار، توطئه سکوت و دسیسه وحشت از طرف حکومت دینی استبدادی را بر سر خود حکومت آوار کرد.
خانم محمدی اضافه کرده که به چالش کشیدن حکومت ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی تمام توانش را از مجلس تا قوه قضاییه و دولت برای حفظ حجاب اجباری به کار گرفته است. این زندانی سیاسی میگوید:
در زمانی که نیروهای سرکوبگرش وحشیانه و با ضرب و شتم و شکنجه زنان و مردان معترض را به سلولهای انفرادی امنیتی میکشاند، مهدی یراحی در پست اینستاگرامی در صحنی علنی پیام زنان مبارز ایران را به صدا در میآورد که مو، صدا، خنده، تن، بوسه و زندگی را نمی توانید با ستم، تبعیض و تهجر از زنان بربایید. و ما به آزادی، برابری و دموکراسی متعهد هستیم. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن.
از زمان بازداشت مهدی یراحی، خواننده ترانه روسری تو در بیار، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی به راه افتاده است. پیشتر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، هم در روز چهارشنبه در پیامی از زندان از آقای یراحی حمایت کرد و نوشت: وقتی تمام تلاش دستگاه سرکوب مصری کردن ترس و سکوت بود، تو سکوت را شکستی و از حیات زن زندگی آزادی خواندی تا به یاد همه بیاوری که زن زندگی آزادی نه فقط لحظه و برشی از تاریخ، که جنبشی همچنان مداوم است. خانم قلیان در این پیام از فشارهای احتمالی بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری از این خواننده خبر داده است. در روزهای گذشته، همزمان با انتشار چندین باره ترانه روسری تو در شبکه‌ها، شماری از زنان نیز با انتشار ویدیوهایی از رقص خود و همخوانی با این ترانه، حمایتشان را از مهدی یراحی نشان دادند. آقای یراحی از ابتدای اعتراض زن زندگی آزادی که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، در داخل ایران هم از معترضان حمایت کرده و هم آثار دیگری را نیز در حمایت از معترضان خوانده بود. وطن شاهدان تازیان بیزنن، بیز جان خستگان پاره تن بدن بشن. او ماه مهر پارسال در بحبوحه اعتراضات سراسری به همراه 52 نفر دیگر از هنرمندان، از جمله ترانه علی دوستی، اسقر فرهادی و منیژه حکمت، از سوی حکومت جمهوری اسلامی ممنوع المعامله اعلام شد. مهدی یراحی پیشتر هم در سال 98 بابت ترانه هایش با تشکیل پرونده قضایی و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی روبرو شده بود. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا، که نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون میگذارید.
من این پیغامو ارسال میکنم در واقع برای تمام اون بسیجیا و اون افرادی که اسم خودشون ارزشی گذاشتن و به آزار و اذیت مردم کماکان ادامه میدن. خواهم بهتون بگم که ای آدم های نادان، نگاه کنید، این سران جمهوری اسلامی همشون یه اقامتی توی کشور اروپایی یا کانادا دارن. اینا اگر تقی به توقی بخوره همشون فرار میکنن. فکر نکنید که میمونن اینجا که به دست عدالت و به دست دادگاه های پس از سقوط حکومت سپرده بشن. بنابراین شما که اینقدر خودتون رو در واقع جر و واجر میکنید به خاطر اینا، حداقلش یک کمی فکر کنید، ببینید که شما دارید هموطن خودتون رو آزار میدید برای چه کسایی. این حکومت رفتنیه. این حکومت الان به چیزی که روی آورده باج دادن به خارجیه، برای اینکه 4 صباح بیشتر بتونه بمونه. باج دادن به خارجی، سرکوب در داخل. ولی این قضیه دوام نخواهد داشت. این حکومت رفتنیه، محکوم به فناست. زن زندگی آزادی.
آقا سلام، فقط خاطر این که الان اینا بگیر و ببند دارن این مدت و همه رو دارن میگیرن، خیلی هزینه دادن. حالا ما اگه 25 نشد 30 بشه چه عیبی داره؟ سال 4 روز عقب‌تر میندازیم، فقط به خاطر این که اینا رو خسته تر کنه. قربون شما، ممنون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرکز رسانه‌های قوه قضایی انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهام‌های متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی را ممنوع اعلام کرده. اما در همین مورد، در مورد نحوه دستگیری مهدی یراهی، خواننده ترانه‌های معترض محمد زرقامی، با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده که با هم بشنویم.
ببینید، ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت داره و عنوان میکنه که کلیه کسانی که در جریان تحقیقات حضور دارن حق ندارن موارد با اونچه که در جلسه اتفاق افتاده و موضوع پرونده را افشا کنن، و این عمل رو در پایان این ماده به این صورت مطرح کرده که اگر این کار رو بکنن مرتکب جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای شدن. از این قسمت اخیر این ماده اینطور استنباط میشه که منظورش مقامات رسمی و قانونی حاضر در تحقیقات مقدماتی هستند، که هم از مقامات انتظامی، خود بازپرس، کارکنان اون شعبه و به هر حال تمام افرادی که در به نحوی از آنها ارتباط پیدا کرده. این قانون از سال 1392 که قانون اداره کیفری تصویب شد وجود داشته و قبل از اون هم تفسیری ماده 188 قانون سابق بود که در اونجا حتی تعیین می‌کرد که مجازات چنین کسی در واقع به عنوان مفتری قابل تعقیب و میشه مجازات کرد. متاسفانه به این موضوع کمتر ترتیب اثر داده میشه و همونطوری که اشاره کردید شما، در موارد خاصی بنا به جهات خاصی این قانون رو کسانی که دارای موقعیت شغلی هستن زیر پا میگذارن و بیشتر جنبه سیاسی هم داره.
آقای آقاسی، اتفاقا نکته اساسیش هم همینه. اگر دقت کرده باشید، کسانی که این تصاویر رو منتشر میکنن یا به هر حال اطلاعات خاصی درباره اتهامات یک متهم بیان میکنن و گاهی اوقات این اطلاعات میره در داخل پرونده های سیاسی قرار میگیره و موضوعیت هم پیدا میکنه، کسانی هستن که به هر حال دست گشاده ای دارن و مشخصا این صحبتی که الان مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه داره میکنه روی سخنش با چه کسانیه؟ چون مشخصه چه کسانی خب این اطلاعات رو منتشر کردن یا این عکس ها رو منتشر کردن یا در اختیار خبرگزاری هایی گذاشتن که به نوعی نزدیک به محافل سیاسی و امنیتی هستن.
دقیقا همینطوره و حتی ماده 96 قانون اندرس کیفری هم باز افشای تصاویر افراد رو توسط رسانه ها و مراجع انتظامی قضایی ممنوع کرده و مجازات تعیین کرده. باز من میخوام به فرمایش خود شما استناد بکنم که دقیقا امکان انتشار این امور توسط کسانی هستش که ممنوع از انتشار اون شدن و در واقع میشه گفت که وابسته به قوه قضاییه هستن. همون آقای بازپرس پرونده، وقتی که یک پرونده در اختیارش قرار میگیره نباید اجازه بده کسی از مطبوعات در جلسه حضور پیدا کنن، نباید راجع به اون پرونده صحبت بکنه، و کسانی که ضابط هستن همینطور. و بعد هم ما دیدیم که در اخیراً رسانه خود قوه قضاییه متاسفانه این کار رو کرده و بدون رعایت موازین قانونی دست به این کار زده، و انتشار این اعلامیه و این اطلاعیه احتمالاً به منظور در واقع برخواستن در مقابل اون اعتراضاتی هستش که ممکنه افرادی بکنن به این نحوه عمل وابستگانه به قوه.
یک مسئله هم اینجا وجود داره که شاید نقض غرضی باشه و اینکه عنوان میکنه که هماهنگی با مقام‌های قضایی. آیا هماهنگی با یک مقام قضایی میتونه فراتر از چیزی که قانون داره بر روش تاکید میکنه قرار بگیره و موضوعیت پیدا کنه در مورد متهمی خاص؟
ببینید، در قانون پیش بینی شده که در برخی موارد استثناء کرده، یکی جرایم موضوع ماده 302 قانون هست، یعنی جرایم مهم، و یکی هم در مواردی که شکات متعددی داره یا افرادی مرتکب جرایم میشدن که تعداد زیادی به زهدیده از اون جرم هستن و باید به نحوی از آنها مطلع بشن که بزهکار دستگیر شده و بیان شکایتش رو مطرح بکنه. در این موارد امکان در واقع افشاگری و در واقع انتشار مطالب هست. بنابراین وقتی که میگه با اجازه مقام قضایی، منظورش اینه که اون مقام قضایی تشخیص بده که مطرح کردن این موضوع مطابق با این ماده قانونی است. خود اون قاضی هم حق نداره برای قانون تصمیم بگیره و کسی را که نباید راجبش صحبت بشه صحبت بکنه.
خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، الان با استناد به این بیانیه‌ای که یا اطلاعاتی که مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه داده و آنچه در قانون صریحاً دربارش صحبت شده، آقای یراهی میتونه نسبت به آنچه که اتفاق افتاده دربارش و تصاویرش منتشر شده به اون شکل اعتراضی کنه؟ من اعتراض به کجا باید عملا ارائه بشه؟
بله، شکایت میتونه بکنه اگر که در واقع افراد ضابط این کار کردن به سازمان قضایی نیروهای مسلح باید شکایت بکنه. اگر که سایر اشخاص این کار کردن به دادسرای عمومی میتونه شکایت بکنه با استناد به تفسیری ماده 6، چون شنیدن تصویرش هم منتشر کردن و 94 و 91 قانون اندازه کیفری مجازه و میتونه رسیدگی میشه.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، با محمد زرقامی گفتگو میکرد. اما در آخرین دقایق مجله نیمروزی میپردازیم به تازه های دنیای ورزش با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. منصور غنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران از توافق رؤسای فدراسیون فوتبال ایران و عربستان برای پایان دادن به قانون بازی در زمین بی‌طرف خبر داد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفته به زودی تفاهم نامه بین دو کشور امضا میشه و در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار میگیره.
آخرین اطلاعی که بنده گرفتم، جناب آقای تاج یک تفاهم نامه رو انقری با فدراسیون عربستان انجام میده که بر اساس اون تفاهم نامه اون ممنوعیتی رو که در کمیته اجرایی AFC بود اون رو لغو کنن.
این خبر در حالی اعلام شده که هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال عربستان گفته بود کشورش همچنان تمایل داره که بازی فوتبال ایران و عربستان در کشور سوم برگزار بشه. در ادامه رقابت‌های تکواندو گرند پری پاریس، مبینا نعمت‌زاده در وزن 49 کیلوگرم به مدال برنز رسید. نعمت‌زاده در نیمه نهایی به مصاف نماینده اسپانیا رفت و 2-1 نتیجه را واگذار کرد و برنز گرفت. ناهید کیانی، دیگر نماینده ایران، اما در وزن منهای 57 کیلو در دور اول به ورزشکار تونسی باخت و از دور رقابت‌ها حذف شد. در وزن منهای 58 کیلوگرم مردان، ایران دو نماینده داشت: مهدی حاجی موسوی و ابوالفضل زندی با غلبه بر حریفان هر دو به فینال رسید. با نظر کادر فنی دیدار فینال برگزار نشد و طلا و نقره به موسایی و زندی رسید. بریم به آمریکا و مسابقات تنیس گرند اسلام. نوواک جوکوویچ در دور سوم این رقابت‌ها در حالی که دو ست اول رو به لاسلوجره هموطنش واگذار کرده بود، کامبک زد و 3-2 برنده شد و به دور چهارم صعود کرد. این هشتمین بار در دوران حرفه‌ای جوکوویچ که بعد از واگذاری دو ست به بازی برگشته و پیروز شده. به این ترتیب امیدهای تنیسور 36 ساله برای رسیدن به 24مین گرند اسلام زنده موند. در بخش زنان هم ایگا شوانتک، زن شماره 1 تنیس، در دو ست پیاپی کایا جوان از اسلوونی رو برد و راهی دوره چهارم شد. جیکوب کوبا، دوچرخه سوار آمریکایی، نام جواد روحی از بازداشت شده های اعتراضات سراسری ایران که روز جمعه در بیمارستان جان باخت رو بر روی نقشه سان فرانسیسکو رکاب زد. این دوچرخه سوار آمریکایی مسیری بیش از 41 کیلومتر رو رکاب زد تا با استفاده از مسیریاب اسم جواد روحی رو به تصویر بکشه. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار از مرحله پلی‌آف بازنده‌ها امروز به مصاف لبنان میره. تیم ملی ایران بعد از 3 شکست در مرحله گروهی مقابل برزیل، اسپانیا و ساحل آژ در رتبه 4 قرار گرفت و وارد جدول بازنده‌ها شد. شاگردان هاکاندمیر در اولین بازی از پلی‌آف بازنده‌ها مقابل فرانسه قرار گرفتن و 82-55 شکست خوردن. ایران امروز و در دومین بازی از مرحله بازنده‌ها به مصاف لبنان میره. حریفان تیم ملی والیبال زنان ایران در گروه بازنده‌های قهرمانی آسیا مشخص شدند. تیم ملی والیبال زنان ایران که با 2 شکست مقابل هند و ژاپن به گروه بازنده‌ها در رقابت‌های قهرمانی آسیا رسیده، در این مرحله با فیلیپین و هنگ کنگ دیدار می‌کنه. شاگردان فاطمه رشیدی فردا به مصاف فیلیپین میرن و دوشنبه با هنگ کنگ دیدار می‌کنن. بارسلونا ژائو فیلیکس رو از اتلتیکو مادرید و ژائو کانسلو رو از منچستر سیتی به طور قرضی به خدمت گرفت. قرارداد هر دو بازیکن برای 1 فصل و بند خرید دائمی هم نداره. فیلیکس 23 ساله سال 2019 با 113 میلیون پوند به اتلتیکو مادرید پیوست و سال گذشته در قراردادی قرضی و ناموفق برای 6 ماه به چلسی منتقل شده بود. کانسلو هم سال گذشته به طور قرضی از سیتی به بایرن مونیخ رفته بود. بازی عقب افتاده تیم‌های استقلال خوزستان و تراکتور از هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز برگزار میشه. دیدار این دو تیم قرار بود در هفته سوم لیگ برتر برگزار بشه، اما به دلیل حضور تراکتور در بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان به تعویق افتاده بود. بازی دو تیم امشب ساعت 21:30 به وقت تهران برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
رسانه‌های ایران به نقل از مرکز لرزه‌نگاری نوشتند زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر صبح امروز جزیره کیش در جنوب ایران رو لرزونده. زمان وقوع این زلزله 5 صبح اعلام شده و ساکنان این جزیره اون رو حس کردند. امیدوارم که اتفاق بدی برای ساکنان جزیره کیش نیفتاده باشه. اما با این خبر به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک شدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت سایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.